هم کار نکرد. من واقعیت خدمتون عرض میکنم، ما یک قطعنامه 2031 داشتیم که قرار بود زمانی که 10 سالگیش رسید تمام بشه. این 10 سالگی به معنی پایان 2031، به معنی پایان قطعنامه های قبلیه. این طرف مقابل چه ادعایی داره؟ ادعا داره که این قطعنامه برگشته، ادعا داره که قطعنامه های قبلی برگشته. حرف صحیح چیه؟ حرف صحیح همون چیزی هستش که اون گروه دیگه در شورای امنیت مطرح کردن، که هم 2231 تمام میشه هم قطعنامه قبلی پایان پیدا میکنه. قرار بود این باشه دیگه، قرار بود این محدودیت ها 10 ساله باشه، یعنی ذیل برجام قرار شد 2231 تصویب بشه و بعد در برجام یه سری از محدودیت ها تاریخ انقضا داشت. این دوره بایدن شما خاطرتون هست، آیه بلینکن که وزیر خارجه بود، خانم وندی شرمن که آقای مقام وزارت خارجه بود، اون زمان اولی که اینا سر کار اومدن در ژانویه 2021 در کنگره آمریکا یه دو تا کلمه رو تکرار می‌کردن که ما می‌خوایم برجام طولانی‌تر بشه و قوی‌تر بشه. شد نشد، یعنی به توافق نرسیدن. اگر طولانی‌تر می‌شد اون وقت اون تولد 10 سالگی ممکن بود 12 سال بشه، 15 سال بشه. این درخواست طرف آمریکایی بود دیگه. شد یا نشد؟ نشد، توافق جدیدی حاصل نشد. ابتدای کار، یعنی زمانی که مثلا شما قطعنامه‌های قبلی رو داشتید 1929 و قبل از اون، ایران واقعا تنها بود، یعنی همین روسیه همین چین همراه می‌شدن دیگه، همراه می‌شدن با کشورهای قبلی 15 سال پیش. الان ایران تنها نیست، الان روسیه، چین، الجزایر، پاکستان، 120 کشور غیر متحد، اینا همراه ایرانه. ما وضعیتمون حداقل تو این حوزه بهتر شده.
خیلی سپاسگزار هستم. دوستان همچنان در خدمتتون هستیم با برنامه ایران در آینه هفته. آخرین رخ داد این که اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران تشدید تحرکات نظامی آمریکا در مجاورت سواحل ونزوئلا را محکوم کرد. آقای بقایی تشدید تحرکات نظامی آمریکا در مجاورت سواحل ونزوئلا از جمله حملات مکرر با قایق‌های ماهیگیری و تهدید صریح به استفاده از زور و مداخله نظامی علیه ونزوئلا را نقض آشکار اصول و اهداف بنیادین منشور ملل متحد، به ویژه اصل منع توسل یا تهدید به توسل به زور در روابط بین الدولی است. سخنگوی وزارت امور خارجه ضمن محکوم کردن این اقدامات غیرقانونی و تحریک‌آمیز آمریکا، مسئولیت شورای امنیت سازمان ملل متحد برای جلوگیری از هر گونه تعرض علیه صلح و امنیت بین المللی را خاطر نشان کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران همچنین حملات هوایی رژیم صهیونیستی به اهدافی در جنوب لبنان را نقض آشکار تمامیت سرزمینی و حاکمیت ملی لبنان دانست و آن را به شدت محکوم کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به تداوم نقض آتش بس از سوی رژیم صهیونیستی در چند ماه گذشته که به حدود 5000 مورد رسیده و موجب آسیب به شهروندان لبنانی، تخریب زیرساخت‌ها و اخلال در روند بازسازی و توسعه اقتصادی این کشور گردیده است، این وضعیت را نتیجه بی‌عملی و مماشات مستمر ضامنان آتش بس یعنی فرانسه و آمریکا دانست و مسئولیت مستقیم آنها را در این خصوص متذکر شد. خب شنوندگان گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از اینکه همراه ما بودید. ایران در آینه هفته و البته آخرین خبرها و گزارش‌ها را از طریق سایت ما میتونید دنبال بکنید. farstoday.ir/ آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
شما شنوندگان عزیز می توانید برنامه های رادیو دری را از طریق این فرکانس ها شنونده باشید. برنامه های صبحگاهی موج کوتاه 25 متر برابر با 11780 کیلوهرتز و برنامه های نیمروزی موج کوتاه 22 متر برابر با 13680 کیلوهرتز. همچنین برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط یا MW 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد.
این موج زندگی است. بیا باز کن دری.
این موج زندگی است. بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بر روی مرز دو دل. رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
مادر، این خلطه کیک چی کنم؟
پر تو همون لب سرک.
مادر، تو مرا دوست داری؟
آها، که دوستت دارم.
مادر، میوه‌ای من خوردم، پوستش چی کنم؟
از شیشه موتر بیرون پرتو جان مادر.
مادر، تو مرا دوست داری؟
معلوم است که دوستت دارم. چقدر طبیعت قشنگ و مقبول است. چه هوای به به.
مادر، این زباله‌ای من چی کنیم؟
پر تو داخل جویه و جان مادر.
مادر، تو مرا دوست داری؟
وا، چرا مدام این سوال پرسان میکنی؟ معلوم است که دوستت دارم عزیز دلم.
آخه مادر، اگه دوست داشتی آینده برات مهم بود.
وای، چرا تو فکر میکنی که آیندهت بر من مهم نیست؟
به خاطر این که اگه آینده این برات مهم بود، شهر و طبیعت پاک و ستره نگاه میکردی که ما بتانو در آینده ازش هم استفاده کنم. مادر و پدر و مهربان، با رعایت پاکی و سترگی و احترام به محیط زیست، صحت و خوشبختی ما را در آینده تضمین کنین.
صدا کن مرا، صدای تو خوب است. صدای تو سبزینیان گیاه عجیبی است که در انتهای صمیمیت حوز می روید.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
ایران صدا،
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
تو هم فکانه با هم صدای با شک خیزم زیده نمای شاید حسابه بانگه در آئه بارت بیامه از آشنایه.
از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر با رادیو دری.
دوستان و عزیزان شنونده، از شما دعوت میکنم که همراه شوید با برنامه مسیر افتخار.
به نام نامی ایران،
سال 1404 است.
سال 1404 است.
سال سرمایه گذاری.
فولاد،
پیشرفت در
سرمایه گذاری در
گندم، غذا،
جهاد سازند،
عزت ملی،
برق،
کشاورزی،
شکوفایی،
نفت،
تلاش، انرژی هسته‌ای.
مسیر افتخار پنجره است به دستاوردهای ایران.
مسیر افتخار. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و درود به همه شما شنوندگان عزیز رادیو دری که در این لحظه ما را همراهی میکنین. با یکی دیگر از قسمت‌های برنامه مسیر افتخار در خدمت شما هستیم. برنامه‌ای که به مناسبت نامگذاری سال 1404 هجری شمسی از سوی رهبر جمهوری اسلامی ایران آیت الله خامنه‌ای با عنوان سرمایه برای تولید تهیه و تقدیم حضورتان می‌شود. دوستان عزیز، سرمایه و سرمایه گذاری از مؤلفه‌های کلیدی در فرایند رشد و توسعه اقتصادی هر کشور است. اما توسعه نسخه یکسانی برای همه کشورها ندارد. هر کشور با توجه به زمینه‌های خاص سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود مسیر متفاوتی را برای رسیدن به توسعه طی می‌کند. با این حال، اصولی ثابت در دل این تفاوت‌ها وجود دارد که آموختن از تجربیات موفق دیگر کشورها را ممکن می‌سازد. در برنامه‌های گذشته تجربه کره جنوبی، ژاپن، تایوان، سنگاپور و همچنین دو کشور اسلامی مالزی و اندونزی و سپس ویتنام و در نهایت چین را مرور کردیم. کشوری که امروز با جدی‌ترین رقیب اقتصادی ایالات متحده بدل شده و در مسیر دستیابی به جایگاه نخست اقتصاد جهانی حرکت می‌کند. حتی تجربه ویتنام را مرور کردیم که چگونه با الگوبرداری هوشمندانه از چین مسیر رشد را در پیش گرفت. در نهایت از شرق آسیا به جنوب آسیا آمدیم و جهش بزرگ اقتصادی هند در دو دهه گذشته را بررسی کرد. اکنون می‌خواهیم با مختصات مشترک و منحصر به فرد کشورهای نوظهور اقتصادی بپردازیم که سبب توسعه و رشد اقتصادی این کشورها در چند دهه گذشته شده است. لطفاً ما را همراهی بفرمایید. دوستان عزیز، در بررسی کشورهای نوظهور اقتصادی در دهه‌های اخیر میتوان مجموعه‌ای از عوامل مشترک و مؤثر در رشد و توسعه اقتصادی را شناسایی کرد که نشان دهنده الگوهای رفتاری و سیاست‌گذاری موفق در این کشورهاست. نخستین و مهمترین عامل سرمایه انسانی است. تقریبا هیچ کشوری در جهان بدون سرمایه انسانی توانمند مسیر توسعه را طی نکرده است. کشورهایی که بر آموزش عمومی، مهارت آموزی تخصصی، پژوهش و نوآوری سرمایه گذاری کردند، توانستند نیروی کار توانمند و خلاقی پرورش دهند که موتور اصلی رشد اقتصادی و فناوری به شمار می رود. به عنوان مثال، کره جنوبی و تایوان در دهه‌های 1970 و 1980 سرمایه گذاری های گسترده‌ای در آموزش مهندسی و علوم پایه انجام دادند. این سرمایه گذاری زمینه ساز توسعه صنایع الکترونیک و فناوری اطلاعات شد. چین از دهه 1980 پس از اصلاحات اقتصادی دنگ شیاپینگ سیستم آموزش عالی خود را به شدت توسعه داد و بیش از 40 میلیون دانشجو را در رشته‌های فنی و مهندسی تربیت کرد که اکنون در صنایع پیشرفته این کشور نقش کلیدی ایفا می‌کنند. در هند در دو دهه گذشته رشد سریع مراکز آموزش فناوری اطلاعات و مؤسسات مهندسی مانند IIT ها سبب شده است که نیروی کار جوان، ماهر و توانمند در بخش خدمات فناوری اطلاعات و نرم افزار شکل گیرد و سهم این کشور در بازار جهانی خدمات فناوری اطلاعات به بیش از 75 میلیارد دلار در سال 2023 برسد. همراهان عزیز، عامل دوم سرمایه گذاری هوشمندانه در زیرساخت هاست. کشورهایی مانند چین و سنگاپور شبکه‌های حمل و نقل، بنادر، میدان‌های هوایی و شبکه‌های انرژی را با دقت برنامه‌ریزی و اجرا کردند. چین طی 4 دهه گذشته بیش از 3 تریلیون دلار در توسعه زیرساخت‌ها سرمایه گذاری کرده است که این رقم شامل بزرگراه‌ها، خطوط ریلی سریع السیر و شبکه‌های برق و اینترنت پرسرعت می‌شود. این کشور تنها در فاصله سال‌های 2008 تا 2020 بیش از 35,000 کیلومتر راه‌آهن سریع السیر ساخت و امروز 75% کل شبکه ریلی پرسرعت جهان در چین قرار دارد. این زیرساخت امکان جابجایی سریع کالا و نیروی کار را میان مناطق مختلف فراهم کرده است. اندونزی در 1 دهه گذشته با سرمایه گذاری در بزرگراه‌ها، بنادر و میدان‌های هوایی توانسته هزینه حمل و نقل داخلی را کاهش دهد و صادرات خود را افزایش دهد. مالزی نیز با توسعه بندر کلانگ و تبدیل آن به یکی از 20 بندر بزرگ جهان تجارت بین‌المللی خود را تقویت کرد. هند نیز با سرمایه گذاری در شبکه‌های حمل و نقل شهری و صنعتی و ایجاد مناطق ویژه اقتصادی توانسته است سرعت رشد صنعتی و تجاری خود را افزایش دهد. زیرساخت‌های دیجیتال هم به عامل تعیین کننده ای بدل شدند. هند با راه اندازی پروژه هویت دیجیتالی آتار که بیش از 1 میلیارد نفر را پوشش داده توانست زیرساخت لازم برای ارائه خدمات مالی دیجیتال و رفاه اجتماعی را فراهم کند. این پروژه به کاهش فساد و سرعت بخشی به کسب و کارها کمک شایانی کرده است. شما دوستان عزیز شنونده برنامه مسیر افتخار از رادیو دری هستید. لطفاً تا پایان برنامه امروز همچنان در کنار ما بمانید.
از انقلاب تا امروز،
روایت ایران سازنده. سال 404 است، سال سرمایه گذاری.
مسیر افتخار پنجره است به دستاوردهای ایران.
همراهان عزیز، در برنامه امروز با مختصات مشترک و منحصر به فرد کشورهای نوظهور اقتصادی می‌پردازیم. دو ستون اصلی را نام بردیم و سومین ستون توسعه سیاست‌گذاری عملگرایانه است. کشورهای موفق آسیایی به خوبی فهمیدند که توسعه تنها با شعار و آرمانگرایی ممکن نیست. دنگ شیاوپینگ در چین جمله معروفی دارد: فرقی نمی‌کند پشک سفید باشد یا سیاه، مهم این است که موش بگیرد. این نگاه عملگرایانه بود که باعث شد چین با جای تعصب بر اقتصاد دولتی به تدریج درهای خود را برای بازار و سرمایه خارجی باز کند. کشورهای موفق نوظهور از سیاست‌های صنعتی فعال استفاده کردند. دولت‌ها نقش هدایتگر داشته و سرمایه گذاری در بخش‌های استراتژیک را تشویق کردند. دولت کره جنوبی در دهه 1960 و 1970 با حمایت مستقیم از صنایع خاص شرکت‌های بزرگی مانند سامسونگ، هیوندای و ال‌جی را تقویت کرد. دولت و بانک‌ها به این شرکت‌ها وام‌های بلندمدت و یارانه‌ای اعطا کردند، در حالی که در مقابل از آنها انتظار صادرات و رقابت جهانی داشتند. مالزی و اندونزی هم با ایجاد سیاست‌های صنعتی هوشمندانه توانستند زنجیره ارزش صنایع الکترونیک، کفش و نساجی را به تدریج به صنایع پیشرفته‌تر گره بزنند. چین با اجرای سیاست سرمایه‌گذاری خارجی هدایت شده و ایجاد مناطق اقتصادی ویژه جریان سرمایه‌گذاری خارجی را به سمت صنایع نوظهور هدایت کرده است. هند نیز با سیاست‌های تشویقی برای فناوری اطلاعات و سرمایه‌گذاری خارجی توانسته است رشد بخش خدمات و صادرات نرم‌افزار را سرعت بخشد. دوستان عزیز، عامل چهارم توسعه و رشد اقتصادی بازاریابی جهانی و ادغام در اقتصاد بین‌المللی است. کشورهای نوظهور اقتصادی موفق نه تنها بازار داخلی را توسعه دادند، بلکه به بازار جهانی متصل شده و صادرات و جذب سرمایه خارجی را افزایش دادند. تجربه اقتصادهای توسعه یافته شرق آسیا نشان داد که هیچ کشوری با تکیه صرف بر بازار داخلی نمی‌تواند جهش اقتصادی بزرگ را تجربه کند. کره جنوبی در دهه 1960 صادراتی کمتر از 1 میلیارد دلار داشت. امروز صادرات این کشور بیش از 600 میلیارد دلار است. چین در سال 1980 صادراتی حدود 20 میلیارد دلار داشت. اما با پیوستن به سازمان تجارت جهانی در سال 2001 صادراتش تا 2020 به بیش از 2.5 تریلیون دلار رسید. ویتنام صادراتش تا سال 2020 به بیش از 2.5 تریلیون دلار رسید. ویتنام یکی از تازه ترین نمونه هاست. این کشور صادرات خود را از 14 میلیارد دلار در سال 2001 به بیش از 370 میلیارد دلار در سال 2022 رساند. اکنون بیش از 200 میلیون گوشی تلفن همراه در سال در ویتنام تولید می شود که بخش عمده آن صادر می گردد. هند نیز اگرچه رشدش بیشتر در بخش خدمات بود، اما صادرات خدمات فناوری اطلاعات و نرم افزارش از کمتر از 10 میلیارد دلار در سال 1998 و بیش از 150 میلیارد دلار در سال 2022 افزایش یافت. همراهان عزیز، عامل پنجم ثبات سیاسی و حکمرانی مناسب است. کشورهایی که در کنار سیاستهای اقتصادی کارآمد ثبات سیاسی و پیشبینی پذیری در قوانین و مقررات داشتند، توانستند اعتماد سرمایه گذاران داخلی و خارجی را جلب کنند. سنگاپور با حکمرانی شفاف و مبارزه با فساد و چین با مدیریت متمرکز اقتصادی در چارچوب حزب کمونیست نمونه های بارز این عامل هستند. هند با وجود دموکراسی پیچیده و تنوع سیاسی با اصلاحات اقتصادی مستمر و کاهش موانع تجاری توانسته است رشد اقتصادی پایدار را حفظ کند. این عوامل مشترک نشان می‌دهند که رشد اقتصادی تنها نتیجه چانس یا منابع طبیعی نیست، بلکه ترکیبی از سرمایه انسانی، زیرساخت‌ها، سیاست‌های صنعتی هدایت شده، بازاریابی جهانی و ثبات سیاسی است که موتور توسعه کشورها را فعال می‌کند. شاید مهمترین درس این کشورها انعطاف‌پذیری در سیاست‌گذاری باشد. همانطور که پروفسور دنی رودریک از دانشگاه هاروارد اشاره می‌کند، موفق‌ترین کشورهای در حال توسعه آنهایی بودند که اصول کلی توسعه را با شرایط خاص خود تطبیق دادند. این کشورها نشان دادند که هیچ فرمول واحدی برای توسعه وجود ندارد، بلکه ترکیب هوشمندانه اصول جهانی با شرایط بومی است که می‌تواند معجزه اقتصادی بیافریند. همراهان عزیز، با تحلیل داده‌های اقتصادی می‌توان دید که کشورهایی که این 5 عامل توسعه و رشد اقتصادی را همزمان و به صورت هماهنگ مدیریت کردند، توانستند نرخ رشد اقتصادی متوسط سالانه 7-10% را برای چند دهه متوالی تجربه کنند و فاصله خود را با کشورهای توسعه یافته و طور چشمگیری کاهش دهند. تجربه کشورهای شرق و هند در جنوب آسیا نشان می‌دهد که توسعه پایدار مستلزم برنامه‌ریزی دقیق، سرمایه‌گذاری هدفمند و حکمرانی کارآمد است. از شما دوستان عزیز که در برنامه امروز مسیر افتخار همراه ما بودید سپاسگزاریم. موفق و سعادتمند باشید. تا سلامی دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
تشکر میکنیم از همه شما دوستان عزیز و ارجمند که نشرات نیمروزی رادیو دریرا برای شنیدن انتخاب کردید. در این لحظه تکرار برنامه صدای کتاب را تقدیمتان میکنیم.
برایم کتابی بخوان، کتابی که هر واژه‌اش عطر مخصوص دارد و هر صفحه‌اش ابتدای بهار است
و هر فصل آن
و هر فصل آن شاخه‌ای از رسیدن.
صدای کتاب.
به نام خدا و سلام به شما دوستداران کتاب و مطالعه، در خدمت شما هستیم با برنامه صدای کتاب از رادیو دری. در این برنامه ادامه رمان سوشون نوشته سیمین دانشور، نویسنده معاصر ایرانی را برایتان می‌خوانیم. اما قبل از آن خلاصه‌ای بشنوید از آنچه در این رمان می‌گذرد. یوسف در زمان اشغال شیراز در آنجا زندگی می‌کند. او که از ملاکان شیراز است، به شدت با اشغال شیراز و موضع دولت در برابر آن واکنش منفی دارد. اما برادرش ابوالقاسم خان که از وکلای شهر است، او را از برخورد با حکومت و همکاری نکردن با متفقین برحذر می دارد. متفقین خواستار خرید آذوقه از او هستند و یوسف می گوید در زمانی که قحطی در شهر بیداد می کند، حاضر نیست غلات خود را با متفقین بفروشد. دوستان عزیز، دعوت میکنیم با ادامه رمان سوشون از فصل نهم این کتاب با ما همراه باشید. بچه ها که رفتن، خسرو و هرمز به تالار آمدن. چشمهای خسرو قرمز بود و عینک هرمز مه گرفته به نظر می آمد. زری گفت: عزیز دلم، باکی نیست. به قول خدیجه، مادیان جوان است. یک سحر دیگر برایت می زاید. و اندیشید که اگر به قول عمه خانم آن را سوار بر سحر ببیند، آن وقت واقعا خر بیاور و معرکه بار کن. و عجب با دروغ و دونگ بارشان می آوریم. خسرو گفت: من محض خاطر تو گریه نمی کنم، وگرنه دلم همچین می سوزد. هرمز عینکش را از چشم برداشت، دستمالش را از جیب در آورد و عینکش را پاک کرد. چشمهایش خفته می نمود. گفت: با خسرو می گویم داداش، ما حالا اول عمرمان است، از این سختی ها خیلی در پیش داریم، نباید به این زودی از میدان در برویم. با علاوه ببین، هر روز چند تا آدم از تب محرقه و یا از قحطی می میرن. یک کره اسب در برابر این همه آدم چه ارزشی دارد؟ زری به هرمز نگاه کرد، ندانست این حرفهای خودش است یا کسی یادش داده. به هر جهت 4 سال از خسرو بزرگتر که بود، اندیشید مرگ آدم ها در برابر مرگ دروغی یک کره اسب. یادش افتاد با آن روز عصر در مریضخانه مرسلین که مادرش ساعتهای آخر عمر را می گذرانید، او حالیش نبود. هرچند خانم حکیم می گفت دیگر سرطان تمام بدنش را گرفته می باشد و دیگر از دست چاقو کاری برآمده نمی باشد. مادر از گوشه چشم به زری نگاه کرد و گفت: امشب پهلویم بمان. او چطور می توانست؟ خسرو 3 ساله بود و فقط از دست زری غذا می خورد و اگر زری کنارش نبود نمی خوابید. با علاوه مهمان داشتن. یوسف یک بار مهمان دعوت کرده بود. با مادر گفت: مجبورم بروم، مهمان داریم، فردا صبح می آیم. مادر پرسید: فردا؟ و دیگر اصراری نکرد. گفت: اگر توانستی کمی تربت برایم بفرست. اگر خواهر شوهرت کاری نداشت، بگو بیاید و برایم تربت بیاورد. تا او به خانه بیاید و عمه خانم نمازش را بخواند و تا دستکش را به دست کند و مقنعه ببندد، شب دیر شد و او عمه خانم شب دیر تک و تنها چطور این همه راه را برود؟ با علاوه آدمی که هوش و گوشش تا این حد بجاست و این زودی که نمی میرد. خانکاکا زودتر از همه مهمان ها رسید و وقتی از قضیه خبردار شد گفت: من با خانم فاطمه حاضرم بروم. اما آن وقتها خانکاکا ماشینش کجا بود و درشک همگیرشان نیامد. اما رفتن. وقتی برگشتن ساعت از 11 گذشته بود. زری داشت شام می داد و خسرو هنوز نخوابیده بود و از بغل این مهمان و بغل مهمان دیگر می رفت و شیرین زبانی می کرد. زری حتی فرصت نکرد از خانکاکا بپرسد حالش چطور بود. مکه از راه رسید، گرفت خوابید و خانکاکا بعد از شام همچین عشق میریخت که نگو و مادر خودش را صدا میکرد و میگفت بی بی جان. مهمانها که رفتن، بزری گفتن که مادرت مرده، که تربت به او نرسیده، که هیچ کس بالای سرش نبوده. در این وقت مینا و مرجان تو آمدن، یک یک عروسک دستشان بود. مینا گفت خان عمو داده؟ و بعد خان کاکا به تالار آمد و غلام دنبالش بود و دوتا گونی پر بار تو آورد. ابوالقاسم خان چشمهایش را به هم زد و گفت چین اول لیم و ترش است. با اشاره زری غلام گونی ها را به انبار برد. ابوالقاسم خان خسرو را در بغل گرفت و پرسید بفرستم آن کره ای را که پسندیدی برایت از ده بیاورند؟ خسرو گفت نه خان عمو، اصلا اسب نمیخواهم. مینا با عروسک آمد و دست گذاشت روی زانوی برادر و گفت عروسکم را دیدی؟ میخواهی مال تو باشد؟ قابله همولایتی که تهران درس خوانده بود و تازه مطب باز کرده بود سرش شلوغ بود و زری با اصرار توانسته بود برای ساعت 7 شب جمعه از او وقت بگیرد. بعد از ظهر کارش در دارالمجانین خیلی زود تمام شد. تعداد دیوانه ها به نسبت هفته قبل کمی از نصف بیشتر بود. مدیر داخلی مرد کوتوله‌ای که هر پنج شنبه او را می‌پذیرفت و پس از گرفتن حق و حقوق کافی برای خودش و پرستاران دیگر اجازه می‌داد نظرش را ادا کند گفت که بیشترشان تب محرقه گرفتند و در چند تا مریضخانه شهر هم دیگر جا نیست و تازه اگر باشد بیمارهای ما را بستری نمی‌کنند. زری به او نگاه کرد و اندیشید که حال این یکی هم تعریفی ندارد، هرچند حال مدیر داخلی هیچ وقت تعریفی نداشت. از بس با دیوانه ها سر و کله زده بود، چشمهایش در چشمخانه می دوید. وقتی غلام سینی محتوی نان و خرما را روی زمین اتاق بزرگ قسمت مردانه گذاشت، برخلاف همیشه هیچ کس اعتنایی نکرد. با مردها که در اتاق بودند با سرهای تراشیده و لباده های سفید چرک مردشان نگاه کرد که سکوت کرده بودند. انگار گوش به صداهایی می دادن که فقط خودشان می شنیدن و با آن صداها زیر لب جواب می گفتن و نان و خرما را از دست غلام با حواس پرتی می گرفتن. زری دلش گرفت، احساس کرد که امروز نظرش ادا نخواهد شد و هیچ کس را خوشحال نخواهد کرد. با دلمردگی شروع کرد به تقسیم سیگار و کبریت. بیماری که خود را فرمانروای کل عالم میدانست با بیحالی سیگار را بلب گذاشت به این که کبریت بکشد. پنجره های اتاق پشت دری نداشت و آفتاب تو بود و مگس ها وزوز می کردن و به همه سوراخ و سنبه های اتاق سر می کشیدن و دوروبر نان و خرما که همونطور به دست بیماران مانده بود پرواز می کردن. سرپرستار صدا زد علی. پسر جوان بلند بالایی که شباهت با آلمانی ها داشت و سه بار از دیوانه خانه گریخته بود، دوبار کسانش پیدایش کرده بودند و هر دوبار در حوالی مدرسه متوسطه‌ای که در آن پنج کلاس درس خوانده بود و بار آخر غلام سر تپه مشرف به باغ یوسف جسته بودش. غلام می گفت که مثل یک بره سربراه دنبالم آمد و پای پیاده بردمش دیوانه خانه. گرسنگی از پا در آورده بودش و غلام گفته بوده گولم زدن. در گوشم گفتن تیاره حاضر است، بفرمایید سوار شوید و بروید فرنگستان پیش آقا دایی. من آمدم، هرچی گشتم تیاره را پیدا نکردم. شاید تیاره مرا گذاشته و رفته، آخر من خیلی دشمن دارم. و همچنین گفته بود آب جوی می‌خوردم و از سگ‌ها تکنان یا استخوان می‌دزدیدم. دیروز یک تکه گوشت خام از چنگ یک سگ درآوردم و پا به فرار گذاشتم. گوشت را در آب جوی شستم و خوردم. دلم آشوب شد. هرچه گشتم خانه خودمان را پیدا نکردم. می‌دانم پدرم مخصوصاً خانمان را واداشته گم بشود تا من پیدایش نکنم.
پنجره‌ای بکشاییم به سمت روشنایی، دانایی و پیشرفت.
افرادی که مطالعه زیادی دارند زندگی سالم‌تر و طولانی‌تری دارند.
نقش کتاب تو انتقال علوم و دانش بیشتر از هر ابزار آموزشیه و به عنوان یه میراث فرهنگی برای نسل آینده به یادگار می‌مونه.
کتاب بخوانیم و کتاب بشنویم. روزهای یک شنبه، سه شنبه و پنج شنبه همراه ما باشید با برنامه صدای کتاب.
کتاب. کتاب.
پل ارتباطی ما در واتساپ 2093-794-71-71-44. آدرس سایت رادیو دری parstoday.ir/dari.
در خدمت شما هستیم با برنامه صدای کتاب و خواندن ادامه رمان سو و شون، اثر سیمین دانشور، نویسنده معاصر ایرانی. علی را در زیرزمین دیوانخانه زنجیر کردند. زری همانجا به سراغش می رفت و نان و خرما برایش می برد. زری را که می دید لبخند می زد و از آن به بعد یک کلمه به فارسی حرف نزده بود و به زبانی حرف می زد که هیچ کس نمی فهمید. علی آمد. آنقدر لاغر شده بود که زری دلش با دیدار او فشرده شد. هرچند علی او را نشناخت، نگاهی که به او کرد نگاه آشنا نبود. از زبان خارجی اختراع خودش هم استفاده ای نکرد. با فارسی و آمرانه گفت: حمله گازنبوری مساوی است با تیفوس، به اضافه قحطی، به اضافه تقلب در امتحان. ای دیوانه های جهان، متحد شوید. گود اربانی هم ساکت گوشه‌ای نشسته بود. روزهای دیگر تا چشمش به زری می افتاد، دست زیر دلش می برد و زیر دلش را می خواند و می گفت: تش گرفتم، تش گرفتم، آتش گرفتم. و بعد می گفت: منم ایلان الدوله، منم ویلان الدوله. هدیه های زری را می گرفت و به جایش روی کاغذهای خیالی دعای مهر و محبت و جادو جنبل و تلسمات تحویل می داد و می گفت: بی حساب، اما پیراهنت را با آب مرده‌شوی خانه بشوی، روی مزار یک کشته پهن کن و صبح بده بپوشد، سبیل پلنگ و مغز الاغ سیاه. و بعد آن دیوانه‌ای که زخم خیالی پایش را با هر چه لطه و کهنه گیر می آورد و می پیچید و پای بسته را دراز می کرد و با باد بزن بادش می زد، باد بزن از دست او هم افتاده بود. همراهان خوب برنامه صدای کتاب، ادامه رمان سو و شون اثر سیمین دانشور را در برنامه آینده برایتان خواهیم خواند. تا آن زمان بدرود.
تشکر میکنیم از همراهی و همدلی یک یک شما عزیزان شنونده. تاریخ قلب آسیا آماده پخش است که در این لحظه تقدیمتان میکنیم. موسیقی
تاریخ روایت زمانمند رخدادهای گذشته های دور و نزدیک است.
دردمندانه و سوگوارانه ما یک صده آزگار با جهل و تحریف تاریخ و مسخ تاریخ روبرو بودیم.
تاریخ افغانستان باید از نو نوشته شود.
تاریخ
قلب آسیا.
به نام خدا و عرض سلام خدمت شما دوستان عزیز شنونده. من محمد کاظم کاظمی هستم و در 58th برنامه از سلسله برنامه های تاریخ قلب آسیا در خدمت شما عزیزان هستم. ما از لحاظ تاریخی در دوره پادشاهی محمد ظاهر شاه به سر میبریم که از سال 1312 حکومت را به دست گرفت بعد از کشته شدن پدرش تا سال 1352 و در این 40 سال 30 سال اول را صدر اعظم های کشور از خاندان سلطنتی بودند، یعنی کاکاهای پادشاه و همچنین پسرکاکای او. هرچند که افراد این خاندان شیوه‌های حکومت اونا تا حدودی متفاوت بود، مثلا هاشم خان در دوره صدر اعظمی خودش سختگیرتر بود، شاه محمود خان یک مقدار نرمتر و متعادلتر بود و باز داوود خان برعکس سختگیرتر بود، منتها بعضی از امور و وضعیت‌ها به طور ثابت در این دوره در جریان بود، از جمله مسائل فرهنگی. و ما در این یکی دو برنامه پیش رو سعی می‌کنیم که یک مقداری به وضعیت فرهنگ، دانش و بعضی از فعالیت‌های سیاسی این 30 سال بپردازیم و در این میان طبیعتاً بعضی از شخصیت‌هایی که در تاریخ کشور اثرگذار بودند صرف نظر از خاندان حکومتی اینها را هم معرفی بکنیم، چون قرار نیست که روایت تاریخی ما فقط روایت پادشاهان و دولت مردان باشه. در این برنامه یک مقدار می‌پردازیم به موضوع زبان و سیاستی که در این مدت در حوزه زبان روی دست گرفته شد و البته ارتباطی داشت با سیاست قوم‌گرایانه‌ای که سالها بود که در افغانستان وجود داشت. ما می‌دانیم که از زمان احمدشاه دورانی به بعد تقریباً همه زمامداران افغانستان از قوم پشتون بودند. هم خود احمدشاه پشتون بود، هم فرزندان او، هم خاندان بارکزایی، هم خاندان محمدزایی و تنها استثناء در این بین حبیب الله کلکانی بود که یک دوره بسیار کوتاهی حکومت کرد. ولی همه این پادشاهان به یک اندازه پشتونگرا نبودند و سیاست تبعیض قومی را الزاماً اعمال نمی‌کردند. بعضی کمتر، بعضی بیشتر. از زمان عبدالرحمن خان یک مقداری این سیاست قومی پررنگ‌تر شد. عبدالرحمن خان سعی کرد که اقوام دیگر به خصوص قوم هزاره و تاجیک و ازبک را سرکوب بکنه و موقعیت‌های پررنگ‌تری به قوم پشتون بده در کشور. و این سیاست بعداً در زمان امان الله خان و افکاری که محمود طرزی در این بین تزریق میکرد و ما در برنامه‌های پیش هم به این اشاره کردیم، به حوزه‌های فرهنگ و زبان هم کشیده شد. و مسئله زبان به خصوص در دوره محمد نادرشاه و محمد ظاهرشاه پررنگ‌تر شد. حاکمان افغانستان از دیرباز با زبان فارسی صحبت میکردند، هرچند که پشتون بودند و خیلی از اینها حتی پشتو را یاد نداشتند و درست نمیتونستند با او صحبت بکنند. مکاتبات اداری اینها، تاریخ هایی که حتی اینها نوشتند یا دستور دادند که نوشته بشه به زبان فارسی بود. تاریخ احمدشاهی به زبان فارسی است، سراج التواریخ به زبان فارسی است، پندنامه دنیا و دین کتابی که عبدالرحمن خان می نویسه هم به زبان فارسی است. منتها از اوایل قرن گذشته تصمیم بر این شد که زبان پشتو را هم کم کم در کنار زبان فارسی مطرح بکنن، زبان اداره کشور بسازن، رسمیت بدن و کم کم به هر میزانی که زبان فارسی را از رتبه و موقعیت موجود او می اندازن زبان پشتو را به جای او جایگزین بکنن و این سیاست در کل این دوره مورد بحث ما هم پی گرفته شد. باز چیزی که این سیاست را یک مقداری پررنگ تر هم میکرد گرایش قومی شدید این افراد بود که روز به روز پررنگ تر میشد و در این بین البته افکار هیتلری و حزب نازی که بسیاری از این جوانان خانواده حکومتی هوادار او بودن هم اثرگذار بود، چون ما میدانیم که حزب نازی و در رأس او هیتلر نوعی برتری قومی را القا میکردند. این افکار در افغانستان هم طرفدار پیدا کرد، بخصوص در بین جوانان خاندان حکومتی مثل سردار محمد داوود خان، سردار محمد نعیم خان، این دو برادر و عبدالمجید زابلی و بعضی کسان دیگر، و اینها سعی کردند که یک مقداری آب و رنگ پشتونیزم بزنند به این برتری جویی قومی که از یک طرف این قوم گرایی خودش را در سیاست خارجی در مسئله مثل پشتونستان نشان میداد که ما در برنامه قبل به او پرداختیم، و از طرفی هم در سیاست داخلی در تبعیض‌های قومی. و این چنین شد که در سال 1315 در جریده اصلاح که نشریه رسمی کشور بود فرمانی درج شد و در این فرمان گفته شد که علاوه بر زبان فارسی که زبان تدریس و کتابت است، در ترویج و احیای لسان افغانی هم سعی به عمل آمده و از همه اول مامورین دولت این زبان ملی را بیاموزند. خب طبیعتاً در کنار این بعضی تاریخ سازی ها اتفاق افتاد و بعضی از شخصیت های تاریخی که خیلی ارتباطی هم با زبان پشتو نداشتن پشتو زبان وانمود شدن. بعضی از امیران سلسله های غوری در مناطق غور افغانستان اینچنین وانمود شد که اینها پشتو زبان بودند و به نوعی در تحقیقات و پژوهش هایی که غالبا هم مبنای علمی بسیار پررنگی نداشت چنین وانمود می شد که زبان پشتو هم در افغانستان قدمت و پیشینه بسیار پررنگی داره و حتی از زبان فارسی اصیل تر و دیرین تر هست. طبیعتاً این موضوع نیاز به بعضی از پشتوانه‌های علمی داشت، نیاز به بعضی از منابع و مدارک داشت و پژوهشگرانی هم در این بین سعی کردند که مدرک سازی بکنن، منبع سازی بکنن یا بعضی از کلماتی را که در قدیم در زبان مردم ما رایج بوده و مثلا شباهت با یک کلمه پشتو داشته بگن که بله این کلمه هم پشتو بوده، یا فلان شخص که از شخصیت‌های شاهنامه است و مثلا نام او شباهت داره با یکی از شخصیت‌های پشتون بگن که این دو نفر یکی بودن، و از این قبیل اتفاقات در تاریخ و در ادبیات و در زبان اداری کشور گسترش پیدا کرد که تا حدود زیادی متأثر از این قومگرایی و تبعیض زبانی بود که حاکمان ما در این دوره قائل به اونها بودن. و البته ما در برنامه‌های بعد هم در مواقع لازم به این سیاست‌ها و رویکردهایی که بر اثر اینا اتفاق افتاد اشاره خواهیم کرد. تشکر از توجه شما دوستان عزیز، خداحافظ شما تا برنامه بعد.
یک جهان سپاس که با ما همراه هستید. دوستان عزیز، تکرار برنامه اقبال ادب آماده پخش است. تقدیمتان میشم.
نه افغانیم و نه ترک و تتاری،
نه افغانیم و نه ترک و تتاری،
چمنزادیم و از یک
شاخ ساریم، تمیز رنگ و بو بر ما حرام است،
بر ما حرام است
که ما
پرورده یک نو بهاریم.
اقبال ادب.
نعره زد عشق که خونین جگری پیدا شد، حسن لرزید که صاحب نظری پیدا شد، فطرت آشفت که از خاک جهان مجبور، خودگری خودنگری خودشکنی پیدا شد، خبری رفت ز گردون به شبستان ازل، هزار پردگیان پرددری پیدا شد، زندگی گفت که در خاک تپیدم یک عمر، تا از این گنبد افلاک دری پیدا شد. به نام خدای بزرگ و مهربان. دوستان و یاران همراه، سلام. با برنامه دیگر از مجموعه اقبال ادب در خدمتتان هستیم. در این برنامه از مجموعه اقبال ادب در ادامه بحث هفته گذشته و بررسی جهان فکری اقبال می‌پردازیم. امیدواریم مورد استفاده شما یاران قرار بگیره. با ما همراه باشید. توجه به احیای معرفت دینی را میتوان از جمله عمدترین مباحث مطرح شده در آثار اقبال دانست. او در احیای فکر دینی سعی دارد اصول اسلام را بر مبنای علم و فلسفه جدید تبیین کند. او که یکی از روشنفکران دینی معاصر هست، عمری را در راه توجه دادن مسلمانان به خیشتن خود و آگاهی دادن به امت اسلام سپری کرد. اقبال حل مشکلات عصر حاضر را در اسلام و قرآن می جست، چرا که قرآن را دگرگون کننده جان و جهان می دید. وی می خواست فلسفه دینی اسلام را احیا کند و در عین اعتقاد به تحول معرفت دینی، اصول و مبانی دین را ثابت و با دوام می دانست. به نظر او دینداری در عصر تکنولوژی ممکن است. معتقد است زندگی انسان و حرکت تکاملی و معنوی او بسته به این است که با واقعیات ارتباط برقرار کند و آنچه موجب برقراری این ارتباط می شود معرفت است که سطوح گوناگون دارد. یکی از سطوح معرفت ادراک حسی است که وقتی با معرفت دل که مکمل آن است همراه شود و پختگی و کمال می رسد و می تواند انسان را به سوی حقیقت هدایت کند. اقبال اشراق یا تجربه درونی، تاریخ و طبیعت را سه منبع اصلی معرفت بشری می داند. وی معتقد است که طبق آیات قرآن، حس، عقل و ادراک قلبی از ابزارهای رسیدن به معرفت هستند و باور اقبال بخشی از معرفت‌های بشری از طریق تجربه بیرونی و علوم به دست می آید و این شناخت‌ها تحت تأثیر زمان و مکان است. معتقد است که بخش اعظم معرفت‌های بشری تحت تأثیر تجربه‌های باطنی، کشف و شهود یا به تعبیر خودش ادب عارفانه به دست می‌آید. به نظر وی، عارف در مراحل کمال به معرفتی می‌رسد که او را به حقیقت مطلق یعنی خداوند باری تعالی متصل می‌کند. در حالی که علم تجربی قادر به رساندن انسان به این منزلت والای معرفت نیست. به عقیده اقبال، علم و تجربه باطنی نقیض یکدیگر نیستند، بلکه تجربه درونی مکمل معرفت بشری در نیل به سعادت دنیوی و اخروی است. اقبال دین و عرفان را همراه با علم و فلسفه از شیوه های کسب معرفت می داند. البته در نزد اقبال ساحت عرفان و اشراق برتر از علم و عقل است و آن را مکمل فعالیت‌های فکری و عقلانی انسان تلقی می‌کند. او می‌گوید اگرچه علم و عقل ما را در تماس و مشاهده و درک عالم طبیعت و واقعیت نزدیک می‌کند، اما راه نزدیک‌تر و دقیق‌ترین است که بدید خود عمق بخشیم و نادیدنی‌ها را با دیده دل بگشاییم تا اهل بصیرت شویم.
فطرت ها شد که از خاک جهان مجبور خودگری خودشکنی خودنگری پیدا شد. فطرت ها شد که از خاک جهان مجبور خودگری خودشکنی خودنگری پیدا شد. خبری رفت ز گردون به شبستان وصال، حذر شبستان وصال، حذر پردگیان پرده دری پیدا شد. آرزو بی خبر از خیش به آغوش حیات چشم وا کرد و جهان که
فطرت و